قرار نیست کودک بمانیم و قرار نیست که مبدل بشیم به انسانهای رشد نیافته، هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی. یعنی چه؟ یعنی ممکنه یک کسی یه عمری از خداوند متعال گرفته باشه ولی از دیدگاه خدا یک کودکه، بچه است، رشد نیافته، رشد پیدا نکرده. میشه؟ بله. کسی که در تمام عمرش جزو ان الانسان لفی خسر شده، در وادی الا الذين امنوا و عملوا الصالحات قرار نگرفته، همچین شخصی درسته که ریشش سفید میشه، موهاش سفید میشه، یه کسی میشه از جهت سنش هم بالا، حتی ممکنه معمر بشه، خیلی کهنسال بشه، ولی کودکه، رشد پیدا نکرده و تمام لحظات عمرشو سوزونده، یعنی از فرصتها برای ساختن خودش استفاده نکرده، تمام فرصتها رو سوزانده، فرصت سوزی کرده، استفاده و بهره نبرده از فرصتها. دیروز من عرض کردم مجالس اهل بیت مجالس قضاوت خوده، نه دیگران. بیایم خودمون رو قضاوت کنیم در رابطه با همین کلمه‌ای که عرض کردم. ما چقدر بزرگ شدیم؟ چقدر رشد پیدا کردیم؟ رشد جسمی، طولی و عرضی رو عرضه می کنم. این رشد جسمی رو حیوانات بیش از ما دارند. بحث اون رشد انسانی است. اون رشد قلبی است. رشد روحی است. رشد ایمانی است. رشد معرفتی است. چقدر رشد پیدا کردیم؟ بله، الانسان علی نفسه بصیره، هر کس خودش میدانه چقدر رشد پیدا کرده، چقدر بزرگ شده. حالا ملاک این بزرگی چیه؟ اینکه ما اگر بخوایم بفهمیم چقدر بزرگ شدیم، یک ملاکی داره، یه چیزی که ما بفهمیم واقعا بزرگ شدیم و خداوند متعال به ما میگه بزرگ و رشد یافته، واقعا ما رسیدیم به اینجا یا نه، ملاکش چیه؟ من ملاکش خدمت شما عرض میکنم. خوب دقت کنید. ملاکش اینه که چقدر با بزرگترین ما هم نشینیم و انس داریم. بچه های کوچیک با بچه ها انس دارن، با بازی های مسخره و مزخرف از دیدگاه ما و از دیدگاه خودشون عالی، دل خوش دارن، دغدغه هاشون ماشین پلاستیکیه و دختر عروسکه. یه دو تا متکا، چهار تا متکا میذاره گوشه دیوار، یه خونه برای خودش میسازه، بعد احساس میکنه حاکم اونجاست، تو بیا تو نه، یا دوست تعیین میکنه. ما نگاه میکنه میخندیم، هیچ کوچولو، افکارش هم کوچیک و به اندازه خودش داره زندگی میکنه و لذت میبره و حال میبره. اونم به ما میگه اینا نمیفهمن من چه حالی میکنم، خاله بازی میکنه، دکتر بازی میکنه، نمیدونم تو تخیلاتش سیر میکنه. ما که نگاه میکنیم از بالا به پایین به این بچه، خندمون میگیره. از چه جهت؟ ببین چقدر افکار نازله است، چقدر سطح پایینه، چه جوری داره فکر میکنه. خوب دقت کنید چی عرض میکنه. خب ما این همون بچه ها، این بسیاری از ما، بسیاری از ما این همون بچه های منتها، بچه خونهش با متکاس چند تا بالش گذاشته اونجا، خونه درست کرده، ما خونه همون با آجر و بلوکه، فرقی نمیکنه. اون بچه دل خوش داره به یه ماشین پلاستیکی 20,000 تومانی، 50,000 تومانی. خب ما دل خوش داریم به یه ماشین 500 میلیونی و بالاتر و بالاتر یا کمتر. همونه. سنخ یکیه. یعنی دغدغه اساسی سنخش یکیه، با اون بچه یکیه، بزرگ نشدیم. دغدغه‌های دیگه، آقا چرا این بچه رو میزنی؟ دلم میخواد بزنم. آقا چرا این آدمو میکشی؟ بزرگ شده حالا دلم میخواد بکشه. چرا اینو اذیت میدی؟ دلم میخواد اذیت بدم، دوستش ندارم این بچه رو. چرا عروس تو آزار میدی؟ دلم میخواد. همونه، سنخ یکی، هیچ فرقی نمیکنه، منتها شکلش و قالبش عوض شده. شکلش و قالبش عوض شده و الا ما همونیم. یعنی اون کودکی که ما داریم میبینیم همونیم، ولی یک کمی از جهت هیکل و قالب تغییر کردیم. چند درصد از انسان ها این گونن؟ اگر بخوایم بفهمیم، بریم تو بازار نگاه بکنیم کی داره کیا آزار میده، کی داره ربا میخوره. یه بچه میگه که شکلات بده، میگه تو چند تا شکلات به من بده، اینو به من بده تا اینو بدم. دقیقاً همین رباخاری در بازار اتفاق میفته، در بانک اتفاق میفته، در صحنه سیاست اتفاق میفته. این بچه یه چیزی رو میدزده، این بچه است دیگه. بچه چرا دزدیدی؟ دوستش دارم. چرا رانت خاری کردی؟ چرا کلاهبرداری کردی؟ چرا اختلاس کردی؟ دوست دارم. اختلاس این چند تا در چند تا شکلات خلاصه میشه، اما اختلاس اون نه، چند هزار میلیارد تومن. ببینید سنخ یکیه. پس میتونیم بگیم ما کودکان رشد نیافته هستیم، قالبمون عوض شده. مردم احترام میذارن به ریش سفیدمون، مهم اینه که خدا هم احترام میذاره به ریش سفیدمون. خدا احترام میذاره به چروک صورتمون، خدا احترام میگذاره به موی سفیدمون، به ریش سفیدمون، به هیکل خمیدمون احترام میگذاره. چیا نگاه میکنه که احترام بگذاره؟ ما ظاهر نگاه میکنیم احترام میگذاریم. در روایت داره که ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا که گول نمیخوره، که خدا به صورتاتون نگاه نمیکنه، خدا به صورتاتون نگاه نمیکنه. من ممکنه ریشمو یک جوری بزنم، عمامه‌مو یک جوری بذارم، لباسمو یک جوری ابهتی برای خودم درست کنم، خداوند متعال میگه جمعش کن. این برای گول زدن مردم خوبه، اما منو که نمیتونی گول بزنی. مکروا مکر الله والله خیر الماکرین. ولا تمکر بی فی حیلتک، در مناجات ابو حمزه. چرا؟ این برای آدم های جاهل و نادان. من خدام. پس خدای تو به چی نگاه میکنی؟ ان الله لا ينظر الى صوركم، به صورتاتون نگاه نمیکنه. ملاک احترام شما یا زیبایی و صورت و چهره و ابهت و این حرفاست، یا ماله، شخصیت اجتماعی و مال و ایناست. میفرماد ولا ينظر الى اموالكم، به مالتون هم نگاه نمیکنه. خدای پس به چی نگاه میکنی؟ ملاک احترامت و ارزش گذاریت چیه؟ میفرماد انما ينظر الى قلوبكم، خداوند متعال میفرماد نگاه میکنه به دلتون. دلتون، این قلب، این قلب که کانون دغدغه هاست، میل ها و نفرت ها. انما ينظر الى قلوبكم، اول به دلت نگاه میکنه، بعد به اعمالكم، بعد به عملتون نگاه میکنه. چرا؟ چون همه اعمال تراوش پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه، ولی منشأش کجاست؟ قلبه. لذا قرآن مجید میفرماید روز قیامت همه خارن، همه بی آبرو هستن، همه رسوا هستن. لذا دعا کن، اینجوری دعا کن. قرآن میگه بگو ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا روز بعثت، روز قیامت منو خار نکن. ولا تخزنی یوم یبعثون، اون روز چه روزی است؟ روزی است که در دنیا زیاد مشغول شدی. به چی مشغول شدی؟ به دو چیز. ماها به دو چیز زیاد مشغولیم، یکی مال، یکی بنون. میفرماد این دوتا فایده نداره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. اگر قلب سلیم اووردی منفعت داره، اگر قلب سلیم اووردی به دردت میخوره بردی. چرا؟ چون خدا به چی نگاه میکنه؟ به کثرت مال و بنونت نگاه نمیکنه. که میلیارد میلیارد بچه داشته باشی فایده نداره. چه بچه ای تولید کردی که پر برکت باشه برای جامعه ایمانی و اسلامی و انسانی؟ اون مهمه، پر برکت. اون از کجا ناشی میشه؟ قلبت باید قلب سلیم باشه. قلب سلیم، اگر بخوایم یک کلمه دربارش بگیم، اینه: قلبی که خدا در آنجا حکومت میکنه، حاکم این قلب خداست. قلبی که وقتی بازش بکنی ببینه محبت خداست. قلب غیر سلیم، قلبی که وقتی بازش میکنی میلو پر از حشرات محبت دنیا توشه. لذا امام صادق علیه السلام فرمود مواظب این قلب باش. میدونین قلب چیه؟ القلب حرم الله. قلب حرم خداست. حرم واقعی خدا کعبه نیست، حرم واقعی خدا مسجد نیست، حرم واقعی خدا قلب المؤمن عرش الرحمن. عرش رحمان کجاست؟ اون منبری که خدا روش مینشینه، ثم استوى على العرش، او کجاست؟ قلب المؤمن، عرش الرحمن. لذا فرمود القلب حرم الله، قلب حرم خداست. فلا تسکن حرم الله غیر الله، در این حرم خدا غیر خدا رو جا نده، ساکن نکن. حالا اگر بیان و بررسی کنن این دل ما رو که این دل ما چی توشه، یا غربال بردارن غربالگری کنن، خیلی همون ریزش میکنیم. چرا؟ چون توی این دل دغدغه اصلی محبت دنیا هست، گیر دنیاییم، بد جوری هم گیر دنیاییم. لذا تمام فکر و ذهنمون رفتن سراغ چیزیست که روز قیامت لا ینفع، فایده نداره، لا ینفع و مالون ولا بنون. اون چیزی رو باید ببری که خداوند متعال نگاه میکنه اون کجاست؟ اون قلبه. خب میخواییم رشد پیدا کنیم، پس رشد از کجا شروع میشه؟ از دل. آقا ممکن هست یه نفر عمری صف اول جماعت باشه، عمری توی هیئت باشه، عمری و عمری رشد نیافته باشه، تا دلت بخواد در بین پیغمبر و آل پیغمبر عمری مردم مدینه زندگی کردن، آخرش زهرا کش شدن. شما اومدید تو حسینی انصار الحسین رو نمیدونم، میرید این ور و میرید اون ور، نشستید میرید مسجد الحرام، دارم میگم بین اهل بیت، زبیر بین اهل بیت بود و از کسانی بود که در قصه سقیفه، و این همیشه عرض میکنم، تنها کسی که شمشیر کشید بر علیه سقیفه و بر له اهل بیت زبیر بود. تاریخو نگاه کنید، جربوزه داشت، ارزه داشت، جگر داشت، شمشیر کشید. خالد ابن ولید شمشیرش رو زد و داغون کرد و گرفتنش و کتکش هم زدن، شمشیرش هم کچ کردن و شکستن. اگر اون روز خالد ابن ولید این کار رو کرده بود، یه قول داده بود به این آقای زبیر، این زبیر با کله رفته بود تو دیوار، خب این ملاجش و شقیقش خورده بود به دیوار، یک ضربه مغزی خورده بود، اون روز کشته میشد. خوب 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 دل بدید، بعد از صمیم قلبتون بگید اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، از صمیم قلبتون بگید. اگر اون روز زبیر سرش خورده بود به دیوار، یا مقاومت کرده بود کشته بودنش، یا خودش میمرد، الان همه اینجا می نشستید می گفتید زبیر سلام الله علیه، زبیر سلام الله علیه. اما این قلب باید امتحان بشه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا، به قول نیست، ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، به قول نیست، به ادعا نیست، به عمامه نیست، به منصب نیست، به احترام مردم نیست. عزیزم ببین چجور قلبتو تربیت کردی که خدا براش احترام قائل هست یا نیست. خدا میفرماید قد افلح و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خب قد افلحه یعنی مورد احترام الهی، رستگار مورد احترام الهی. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، کسی که به فوز رسیده، فوز عظیم رسیده، به فلاح و رستگاری رسیده، کیه؟ قد افلح من زکاها، تزکیهش کرده، پاکسازیش کرده. کجا رو؟ دلو. دغدغش خداست، دغدغش نگاه مردم نیست، دغدغش احترام نیست. تمام مردم عالم برات کف بزنن، خداوند متعال خم به ابروش بیاره، ارزش نداره. چی گفتم؟ تمام مردم عالم بهت بگن خوبی، خدا بهت بگه دوست ندارم، ارزش نداره. همه مردم دنیا برات کف بزنن، خداوند متعال پشت دست بزنه به طرف تو، فایده نداره. اینه قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. بیچارش، بیچاره است، خسره، خوابه و خسره. کی؟ من دساها، کسی که کثیف کرده روحشو، کثیف کرده روحشو. کسی که کثیف کرده چیه علامتش؟ خوب گوش کن، تاپشو میگم، مال ما نیست، ولی ظاهرن یک رگه هایی رو ما داریم. چیه؟ تاپشو میگم، بدترینش. و اذا ذکر الله وحده، قرآن مجید میفرماید اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. اسم خدا که میاد میگه ول کن دیگه، اشمعزت قلوب، دلاشون مشمئزه، اشمئزاز تنفره. ول کن حال داری، حالا فقط اسم خدا، نه ارتباط با خدا، دعای کمیله مثل شب جمعه است. ول کن بذار حال کنیم، حال تو چیز دیگه است. این وقت خواب من دستا کثیف کرده، گرایش نداره، کشش نداره نسبت به خدا، این مشکل داره، مشکل داره. بذار یه علامتی بگم بعد زیاد بعضیاتون اعتراض نکنید، اعتراض نکنید زیاد. اگر یه وقتی دیدی یا زیاد گرایش نداری به خداوند متعال، حال نمی کنی، بدون محبوب امام حسین را دوست نداری، به خدا حال نمی کنی، محبوب امام حسین را دوست نداری. ولی شب عاشورا تمام کسانی که عاشق امام حسین بودن فرصت پیدا کردن، لهم دویون کدوی نحلی، اصلا این زنبورای توی کندو چجور وزوز میکردن میکنن، اینا اینجور دنبال خدا بودن، یک لحظه من خدا رو پیدا بکنم، باهاش حال بکنم. این علامت رشد نیافتگیست. چی گفتم؟ علامت رشد نیافتگیست که وقتی اسم خدا و مظاهر خدا و حال نداری، ولی به دنبال لهو و لعب و جوک و مسخره بازی و اینا که هست بشه، کاملا گرایش هست. این خطرناکه، خیلی خطرناکه، این وحشتناکه. انسان اینجور خودشو تربیت کنه، خب چکار باید کرد؟ اگر ما واقعا عرض کردم اینجا جاییست که ما باید خودمون رو قضاوت بکنیم، مجالس اهل بیت خودمون رو قضاوت کنیم، بله الانسان و علی نفسه بصیره، اگر رسیدیم به اینجا که وضعمون خیته، وضعمون خرابه، باید فکری بکنیم. بذارید من یه روایت براتون بخونم، این روایت رو من زیاد میخونم چون خیلی مهمه. آقا امام صادق علیه السلام، هر کی نشسته دقت کنه، ششتونگ حواستون باشه، حضرت فرمودن ان، یعنی اگر، اجلت، اجلت با همزه است نه با عین، اجلت، نه ان اجلت از اجل میاد، مهلت، ان اجلت فی عمرک یومین، اگر اومدن در خونه تو زدن از طرف خدا بهت گفتن دو روز دیگه میمیری، دو روز دیگه میمیری، ان اجلت فی عمرک یومین فاجعل احدهما لادبک، یکی از اون دو روز، یکیش مال خودت، اما یکی اینقدر مهمه، یکی از این دو روز رو اختصاص بده به تأدیب نفست و قلبت. فاجعل احدهما لادبک، چرا؟ لتستعین بهی علی یوم موتک، تا اینکه ازش بهره ببری و استفاده کنی به روز مرگت. میمیری، چی به دردت میخوره؟ تمام این چیزایی که جمع کردی اینا آشغال برای زباله‌دانه، تمام این مناصبی که داری، تمام این اعتبارهایی که داری، تمام این احترامهایی که داری، اگر صبغت اللهی نباشه ارزش نداره، ارزش نداره هیچ. میفرماید دو روز وقت داری، یه روز برای ادبت اختصاص بده. خب چه ادبی؟ آها من میخوام دوباره درباره نماز صحبت بکنم. بچه‌های کوچیک با بچه‌های کوچیک حال میکنن. علامت رشد یافتگی اینه که هر چی با بزرگترها تو بنشینی، این نشانه رشد یافتگیه. دنبال چی هستی؟ دنبال اینی که با آهن خوب بگیری، یعنی ماشین، دنبال اینی که با نخ خوب بگیری، یعنی قالی ابریشمی، با چی حالت خوش میشه، با چی باحال میشی، با چی لذت میبری. اگر رسیدی به اینجا که با همه چی لذت میبری ولی با خدای متعال لذت نمیبری و از همنشینی با او حال نمیکنی، بدون قلبت مشکل داره. این ته بی ادبیه در این دنیا که انسان عمری رو از خداوند متعال بگیره با خداوند متعال حال نکنه. بذارید من یه روایت بخونم. ما چجور از سجده ها فرار میکنیم؟ آقایون محترم، خانمهای محترم و گرامی، چجور؟ من عرض بکنم چون خیلی میبینم، به عنوان یه مسئله شرعی هم عرض کنم. آقا مسئله شرعی، چجوری باید سجده کرد؟ اینو بگم بعد این حدیثو بخونم. ما سجده هامون کنقر الغرابه، هنوز سرمون به مهر نخورده بلند شدیم. بذارید فاتحه نمازو بخونم، نماز باطل. نماز چجوری باید باشه؟ اجزایشو که میخوای انجام بدی، رکوع، سجود، اینا باید استقرار داشته باشی. یعنی قبل از اینکه قبل از اینکه ذکرتو بگی باید سرت روی مهر باشه، آرام بگیری. آرام که شدی بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده. هاش که تموم شد یه ثانیه دو ثانیه صبر کن، آرام باشی، بعد بلند شو بگو الله اکبر. خب ما خیلی عجله داریم، میخوایم سریع نماز بخونیم تموم کنیم، رکوع بریم، سجود بریم، تمامش کنیم. 4 دقیقه خوش انصاف، این 4 دقیقه تو بکن 6 دقیقه، بکن 5 دقیقه، درست نماز بخون. دقت کن، ما سجده میریم فرار میکنیم. آقا چی میفرمایند؟ وجود مبارک و نازنین آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام چی فرمود؟ فرمود لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله. اگر نمازگزار میفهمید و درک میکرد و این باور رو پیدا میکرد که چه جلال و جبروت و رحمت و فضل و کرمی از جانب خداوند متعال او رو در بر میگیرد، ما یغشاه من جلال الله، چه اتفاقی میافتاد؟ ما سره ان یرفع رأسه من السجود، اصلا دیگه دوست نداشت سرش رو از روی زمین برداره، از حالت سجده خارج بشه. معنیش چیه؟ مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که منی که سریع فرار میکنم از سجده، فرار میکنم از رکوع، فرار میکنم از قنوت، فرار میکنم از قرائت، فرار میکنم از تشهد، مشکلم چیه؟ مشکلم اینه که اصلا حس ارتباطی با خداوند متعال نداره. یعنی چی؟ یعنی کوچولوام، یعنی بچه‌ام، یعنی دلم میخواد از اللهی که اکبره فرار بکنم، به اصغر پناه ببرم. دنیا امیرالمؤمنینی که شما الان سینه چاکشید، گریه میکنید براش که جلوه چشمش به ناموسش توهین کردن، اون چی میگه؟ به این اصغرها چی میگه؟ به این ناچیزها، به این دنیا، به این پستها، به این پسترینها، مظاهر دنیا. فهمد اعذبی عنی، دور شو از من. فوالله لا اذل لکی فتستذلینی، خودم ذلیل تو نمی کنم. ولا اسلس لکی فتقودینی، مهار شطور نفسم رو به دست تو نمیدم که هر جا بخوای ببریش. میدونی اگر مهار شطور نفس تو، جان تو بدی به دست دنیا، کجا میبرت؟ دم در جهنم، بعد هولت میده تو جهنم. ولی کسی که با خدا دم خور داره، یا انیس من لا انیس له، یا حبیب من لا حبیب له، یا رفیق من لا، اینجوری بیاد تو میدون خودشو اینجوری تربیت بکنه، این نشان میده خیلی رشد پیدا کرده، چیز حالیشه، فهمیده اصلا دوای درد وجودش چیه، فهمیده. لذا وقتی که میره توی نماز وای میسه، روایت داریم ما چجوری میریم تو نماز وای میسیم، داریم حرف میزنیم با تلفن با یه شخصی، بعد آخرین کلمه‌مون رو که میگیم سری بر میگردیم، هنو آروم نشو، الله اکبر بریم. به محض این که میگیم الله اکبر، از باب شرطی سازی شدیم دیگه، شرطی شدیم، سری دستو میرو کلمونو ندونم مامونو نوازش میکنیم، صورتمونو میخارونیم، دست میکنیم تو جیبمون، ندونم لک روی ناخونمونو میگیریم. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که ما اصلا مخاطبی رو قائل نیستیم تو نماز، نیستیم. ولی حضرت چه میفرماید؟ صلوات بفرستید. به جون خودم اگه آقای خلج بیاد ناراحت میشه، من فکر خودم نیستم، فکر آقای خلج هم میخواد بیاد بخونه اینجا با این بلنگو. خب چی میفرماید حضرت؟ میفرماید صل صلات مودع. میخوای نماز بخونی؟ یه لحظه وایسا، بگو دارم نماز میخونم، ولی نماز کسی که داره خداحافظی میکنه با دنیا. صل صلات مودع فاذا دخلت فی الصلاه فقل هذا آخر صلاتی من الدنیا. وقتی میخوای وارد نماز بشی به خودت بگو، بگو آی بنده خدا، آی خانوم، آی آقا، داری آخرین نماز دنیا تو به جا میاری. فاذا دخلت في الصلاه فقل هذا اخر صلاتي من الدنيا، آخرین نمازمه. بعد میفرماید نگاه بکن، شیطان ملک الموت از پشت سر داره میاد، آتش جهنم زیر پات، دور و برت همه ناظرن. اینجوری نماز بخون، صلی صلات مودع. وقتی میگه الله اکبر داری پشت میکنی به دنیا و دنیا رو بهش میگی نه، به خدا میگه آره اینا رو بفهمیم. اون وقتی که رفتیم توی حس نماز میدونی چی میشه؟ اینجور میشه. خوب گوش کن، جامعه با همایش برگزار کردن مشکلاتش حل نمیشه، با کنفرانس برگزار کردن مشکلاتش حل نمیشه، پول حرام کردنه. میدونی با چی حل میشه؟ با صلاتی که تنها عن الفحشاء والمنکر. جامعه نماز نخون بگه میشه معجزه رخ بده که درست حسابی بشه آدم بشه؟ جامعه ای که دغدغش نماز نیست، نماز در درجه دوم و سوم اهمیت، شاید هم اصلا براش اهمیت نداشته باشه. خب این نماز لا تنها عن الفحشاء والمنکر. جوانای جامعه اگر از نماز فاصله بگیرن، این از خدا فاصله بگیرن، خب مشکل پیدا میکنن. چه اتفاقی میفته؟ خوب گوش کن، میخوام روایت برات بخونم. مشکل اینجاست، وقتی که این نماز صورت بگیره به طور صحیح و به طور درست مقبول واقع بشه، اتفاق بسیار بسیار بزرگی در عالم رخ میده. چه اتفاقی؟ الان بیان بگن آقا ما یه چیزی کشف کردیم. خب یک چیزی کشف کردیم، تمام نجاست ها و ویروس ها و میکروب ها و کثافت های جامعه رو میبره. میگن خیلی عالیه، چیست؟ اکسیر اعظم. چیه؟ بابتش پول میدیم. آقا نمیخواد پول بدی، خوب گوش کن، خیلی مهمه. میفرماید پیغمبر اکرم، من صلی الخمس، کسی که پنج نوبت نماز بخونه، کفر الله عنه من الذنوب ما بین کل صلاتین. کسی که نماز بخونه، صلی صلات مودع، اینجوری نماز درست حسابی، نمازی که خدا قبولش کنه. خب بیفرماید هر گناهی که بین دو نماز انجام داده خداوند متعال میآمرزه. صبح نماز خوندی درست حسابی، رفتی گرفتار ویروس جامعه شدی، چشم زیبا دیدی، خدای نکردی، رفتی توی یک جایی یه اتفاقی افتاد، یه حرفی زدی، یا نارضایتی و اعتراضی نسبت به خداوند متعال نشون دادی، خب یه گناهی کردی، اتفاق افتاده، زیادم اتفاق میفته، گرفتار ویروس جامعه شدی. شما تا اینترنت رو وصل میکنی، کامپیوتر تو وصل میکنی به اینترنت، ویروس ها حمله میکنن. تو پا تو از خونه میذاری بیرون، ویروس ها همچه میریزن. بیفرماید باشه، ویروس ها کجا تأثیر میگذارن؟ اونجا رو نشانه میگیرن. کجا؟ همون جایی که خدا میبینه، قلبو نشانه میگیرن. چی میشه؟ گناه میکنی، درن یعنی چرکی، درن روی قلبت و روحت مینشینه. میفرماید کفر الله عنه من الذنوب ما بین کل صلاتین، از نماز صبح تا ظهر موفق شدی نماز ظهر رو تو مسجد خوندی، هر گناهی که بین نماز صبح و ظهر کردی خداوند متعال میبخش. این دیگه پاک کننده است، مطهره. بعد فرمود و کان کمن علا بابهی نهر جار یغتسل فیه کل یوم خمس مرات، مثل کسی که در خونه‌شو باز میکنه یه نهر جاری است، هر روز پنج مرتبه خودشو شستشو میده. ولا یبقا علیه من الدرن، از کثیفی هیچی براش نمیمانه شیئا. آقا همه چی؟ این پرانتز دیگه باید بگیم دیگه. نه الا الموبقات التي هي جحد النبوه والامامه. همه چی پاک میکنه. میگه رفتم توی مسجد الحرام، تو مسجد النبی، میبینم سنیه داره نماز میخونه، با چه حالی، با چه عشقی، با چه روحی، ما هم نماز میخونیم. نادان اگر تا آخر عمرش هم نماز بخونه، روزه بگیره، تا اینکه تمام بند بدنش جدا بشه، خداوند متعال والله العلی العظیم آنی از عبادتش رو قبول نمی کنه. آنی از عبادتش رو قبول نمی کنه. چرا؟ برای اینکه جاحد امامت. بفرماید الا الموبقات التي هي جحد النبوه، نبوت رو انکار کنه، ول امامه، امامت. امامت رو منکر شد. چرا؟ چون جهد نبوت و امامت برمیگرده به جهد خدا، انکار خداوند متعال. این یک از جهت اعتقادی مشکل داشته باشه. او ظلم و اخوانه المؤمنین، نه ظلم کرده، ظلم کرده به برادران مؤمنینش، یعنی یک کالای درجه 3 رو با برچسب درجه 1 فروخته. مثل عرض میکنم، اصلا تو بازار ما از این حرفا نیست. او ترک و تقیت، جایی که باید تقیه کنه تقیه نکرد، حتی یضر به نفسه و به اخوانه المؤمنین. اینجور جهادی این گناه ها رو پاک نمیکنه نماز، ولی اصل نماز عالی است. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ یه فرمول بدم، فرمول بسیار بسیار زیبا. و اون چیه؟ دو تا روایت بخونم بعد دعاتون کنم، کوتاه هم هست. فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب من بگم که صلوات یعنی چه، که اینجور باش برخورد نکنید. امام صادق یا امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمودند صلوات، ما نمیدونیم صلوات یعنی چی، خیلی عظیمه، اما من یه بعدشو میگم. حضرت فرمودند صلوات اعتراف به ولایت محمد و آل محمده. اللهم صل على محمد. گرفتن از ما صلوات ها رو به جاش کف دادن، کف 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 بزنید توی مراسم ها. اول صلوات بود، حالا کف دیگه. صلوات رو لاقل تو مجالس اهل بیت، یه بنده خدایی میگفت که یه جا توی مجلسی آقا اومد توی حسینیه ای یه سرودی خوند با آهنگ، آهنگ براش نواختم. گفتم خب خاک تو سر ما دیگه، یعنی ما اگر همینجوری وابدی اتفاقات هم میفته دیگه، مثل نیمه شعبانی که میاد و به جای شاد کردن دل امام زمان خون میکنیم. عقب نشینی نکنیم، حداقل این چیزی که مایه استجابت دعاست، یعنی صلوات بر محمد و آل محمد رو از دست. چی کار کنیم آقا؟ قرآن مجید میفرماید لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تقولوا تعلموا ما تقولون. اون درباره نزول تدریجی حرمت شرابه دیگه. اما بعضی جور استفاده میکنن، میگن آقا تو یه وقتی خمر مینوشی مست میشی، یه وقتی از شراب دنیا میخوری مست میشی. ما اینقدر از شراب خود دنیا خوردیم مستیم، تو نماز اصلا حالیمون نیست با کی حرف بزنیم. حتی تعلم و ما تقولون، بفهمی چی میگی. پیغمبر فرمودن من صلا صلاتن، خوب دل بدید، من صلا صلاتن لا یذکر فیها شیئا من امر الدنیا لا یسأل الله شیئا الا اعطاه، مستجاب الدعوه میشی. اگر نمازی بخونی که لا یذکر فیها شیئا من امر الدنیا، تمرین کن، سخت تمرین کن، هیچ چیزی از امر دنیا رو به ذهنت نیاری، اون وقت مستجاب الدعوه میشی، هر چی که از خداوند متعال بخوای بهت میده. این یک. دو، فرمودن من صلى ركعتين لم يحدث فيها نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. خیلی عالیه. بفرماید اگر تونستی حدیث نفس نگی توی نماز، با خودت حرف نزنی، با خدا حرف بزنی، خداوند متعال تمام گناهان گذشته ات را می آمرزد. تمام گناه، اون دیگه ما بین صلاتین نیست، تمام گناهان گذشته ات را می آمرزد. این چی میخواد؟ این همون عشق و محبت رو میخواد. عشق که نه، ما روایت داریم عشق به نماز داریم، ولی روایت عشق به خدا نیست، محبت به خداوند متعال. چون عشق همچین رگاهای مادی و چیزای دیگه توش هست، ولی محبت نسبت به خداوند متعال، محبت صرف نسبت به خداوند متعال. حضرت زهرا سلام الله علیها، من دو تا نکته عرض بکنم و بعد یه مختصر مصیبت و حاج آقا تشریف میارن حق مطلب رو ادا میکنن. و اون مسئله اینه، حضرت زهرا سلام الله علیها، این چراغ رو خاموش کنید بریم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها اونقدر گرایش به عبادت داشت، شیفته به نماز بود، که امام باقر علیه السلام میفرماید اینقدر در محراب می ایستاد، سادات مادرتون اینجوری بود و مادر همه ما هست. حضرت فرمودن حتی تورمت قدماها، قدمهای حضرت زهرا ورم کرده بود. از فرط ایستادن در محراب و عبادت خداوند متعال. حتی تورمت قدماها، شب که عبادت میکرد حضرت زهرا سلام الله علیها، اون وقت تو عبادت چی میگفت؟ امام مجتبی علیه السلام فرمود که میشنیدم تا صبح برای این و آن دعا میکرد. حضرت زهرا برای خودش دعا نمیکرد، برای همسایه ها دعا میکرد. گفتم مادر چرا همش برای این و اون دعا میکنید؟ مادرم نگاه میکردن فرمودن که حسنم الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه، اول همسایه بعد اهل خانه. فقط یه جا برای خودش دعا کرد، حضرت زهرا سلام الله علیه. وقتی دست حسنین و زینبینش رو گرفت برد تو صحن خانه. این بچه ها فکر میکردن مادر میخواد دعا کنه برای خودش، فرمود حسنینم زینبینم این دستتون رو بلند کنید طرف آسمان. این بچه ها دستاشون رو بلند کردن طرف آسمان، نگاه کردن به چهره مادر. آخه حضرت زهرا این دستای کتک خوردش رو برد طرف آسمان. این بچه ها خوشحال بودن، الان مادر میخواد بگه خدایا پهلومو شفا بده، خدایا سینمو شفا بده. حضرت زهرا سرشون رو بلند کردن، صورتشون کردن طرف آسمان، عشق از چشم حضرت زهرا سرازیر شد. زینب داره نگاه میکنه، امام حسین داره نگاه میکنه. چی عرض کرد به خدا؟ صدا زد اللهم عجل وفاتی سریع، خدایا دیگه مرگ زهرا رو برسون. اینجا برای خودش دعا کرد. آی بچه شیعه برای همسایه ها دعا کرد، خیرش به همسایه ها رسید. اما نامردمان، همین همسایه ها دیدن فاطمه رو دارن میزنن، اما نیومدن دفاع کنن. این آدم های رزل دیدن یه نفر، دو نفر، سه نفر، لا اله الا الله، انشالله که دروغ باشه، 40 نفر فاطمه رو دارن میزنن. یه مرد نیومد بیاد بگه آی نامردا میزنید، خدا لعنتتون کنه، چرا جلو شوهرش علی میزنید؟ شیخ عبدالزهرا کعبی کربلایی میگه خواب امام مجتبی علیه السلام رو دیدم. فرمودن شیخ چرا روزه ما رو نمیخوانی؟ تام آقا جان من که روزه خان شما هستم. فرمودن نه، روزه ما رو کنار خانه مادرمون فاطمه بخون. آه روزه شما کنار خانه مادرتون فاطمه چیه؟ فرموده باشند شیخ بعضی ها ریسمان به گردن بابام علی انداخته بوده، اما بعضی ها هم مادرمون فاطمه رو می زدن. ما بچه ها این وسط نمی دانستیم طرف پدر بریم. من نمی دونم تو تاریخ داره حضرت زهرا رو که زدن، تو تاریخ داره امام حسن و امام حسین هم کتک خورده باشن، تو اون قصه سقیفه کتک خورده باشن، ولی من یقین دارم کتک خورده. میدونی چرا؟ چون اگر یه بچه باشی، خودت یه بچه باشی، 6-7 ساله باشی، ببینی یه نفر داره مادرتو میزنه، چه کار میکنی؟ حالا اگر ببینی 2 نفر دارن مادرتو میزنن، چه کار میکنی؟ حالا اگر ببینی 40 نفر دارن مادرتو میزنن، چه کار میکنی؟ حالا اگر ببینی بعضیا با غلاف شمشیر میزنن، بعضیا تازیانه میزنن، بعضیا لگد میزنن، چه کار میکنی؟ حتما امام حسن و امام حسین هی رفتن جلو مادرمونو نزنی. چقدر سیلی خوردن این بچه ها. آقا سابقا داره، اصلا نشانه داره، علامت؟ بله. تو کربلا امام حسین تو گودی قتلگاه افتاده بود یا نه؟ تو گودی قتلگاه هر کس میرسید یه ضربه به امام حسین علیه السلام میزد، درسته؟ این زن و بچه که اومدن، یکی از این بچه های امام حسن تو دستش و دست از زینب بود، اونم عبدالله بود دیگه. عبدالله همین که دید دارن عموشو میزنن، دستشو کشید، آمد طرف عموش حسین، خودشو انداخت تو بغل عموش حسین. همون لحظه یه نفر شمشیر بلند کرد که بزنه به امام حسین. چیکار کرد عبدالله ابن الحسن، فرزند همین امام مجتبی است؟ گفت یا ابن الخبیثه تريد ان تقتل عمي الحسین؟
میخوای عموم حسین رو بکشی؟ آقا چوب نداشت، نیزه نداشت، شمشیر نداشت، اما دست که داشت این دست رو بلند کرد، آنچنان شمشیر بر روی دست عبدالله ابن الحسن فرود آمد، خودش رو انداخت تو بغل امام حسین، صدا زد یا امه مادرم. بازم دست از عبدالله نکشیدن. اونجا بود که اون تیر سه شعبه حرمله، هر کجا نشستی بگو یا حسین.